بعضی از نویسندگان خارجی همیشه اشاره میکنن که ایران چون یک کشور بسیار بسیار ثروتمندیه از نظر منابع طبیعی، منابع معدنی و نیروی انسانی، ایران یک کشور بسیار بسیار ثروتمندیه، مثلا در مقام مقایسه با پاکستان و ترکیه که کشورهای بسیار بزرگ همسایه ما هستند، ولی این دوتا کشور با اینکه مزایایی دارن و حقوقی دارن، شرایطی دارن و به عنوان دوتا کشور ملت وجود دارن در همسایه ایران، ولی هر دوی این کشورها از نظر منابع طبیعی و منابع معدنی و نیروی انسانی به مقام ایران نمیرسن. ایران یک کشور از این نظر خیلی خیلی ثروتمندیه در خاورمیانه، هم در مقام مقایسه مثلا با کشورهایی که منابع طبیعی دارن مثل عربستان سعودی که در بخش نفتش از ایران بیشتر نفت داره، ولی از نظر منابع دیگر معدنی و نیروی انسانی به پای ایران نمیرسن. ترکیه و پاکستان هم منابع طبیعی اصلا ندارن، منابع معدنیشون خیلی خیلی کمه، ولی منابع انسانی دارن. در نتیجه در مقابل ایران باز کشورهای فقیر محسوب میشن. اینی که شما مقایسه میکنید اینی که ایران قلب خاورمیانه میشه.
نه،
هر کس میخواد در خاورمیانه امتیاز بگیره باید بیاد ایران. اینی که بعضی از نویسندگان توی قیومه به اصطلاح به طور غیر مستقیم میگن که ایران شکارگاه امتیازه، یعنی اگر کسی میخواد در اروپا، در اروپای استعماری، اروپایی که اکثر کشورهاشون استعمارگر بودن و به نیروهای امپریالیستی تبدیل شدن، اگر میخواستن امتیاز بگیرن میبایستی میومدن خاورمیانه، مخصوصا به ایران، چون هم منابع طبیعی هم منابع معدنی و نیروی انسانی وسیعی داشته همیشه، مخصوصا حالا. این که اومدن گفتن که ایران شکارگاه امتیازه، اگر کسی بخواد امتیاز شکار بکنه مثل یک مزرعه، مثل یک جنگل، باید بره ایران و در ایران این امتیازات رو بگیره، که تاریخ مفصلی داره که ما حتی یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در 120 سال گذشته جنبش تنباکو بوده، علیه امتیاز تنباکو بوده، اصلا معروف شده به جنبش ضد امتیاز یا جنبش ضد تنباکو. این تاریخش دیگه خیلی مفصل، بعدن میاد توی ناکس دارسی میاد در 1901 امتیاز میگیره و بعدن این امتیاز هی تمدید میشه در زمان رضا شاه توسط افرادی مثل تقی‌زاده که وزیر امور مالی ایران بودن در زمان رضا شاه در سال 1311 یا 1932، این امتیاز رو دوباره تمدید میکنن در رابطه با نفت و سالها طول میشه که دکتر مصدق بیاد از زندان، از تبعید بیاد بیرون، آزادی های دموکراتیک برگرده، مدرسی به وجود بیاد که نسبتاً یک مدرسه مردمی بوده، مدرسه 14 هم که دکتر مصدق هم اونجا نماینده مردم تهران بوده، اونجا بیان مثلا مسئله لایحه ملی شدن صنعت نفت رو مطرح بکنن. قبل از اینکه اون مطرح میکنن باید اول لایحه‌ی مثل عدم یا منع دادن هر نوع امتیاز رو در اون مجلس میگذرونن در سال 1322، سالها سال قبل از اینکه اصلا لایحه ملی شدن صنعت نفت رو در مجلس 16 مطرح بکنن. بعدن هم در اسفند 29 اسفند سال 1329 این لایحه دیگه به قانون در بیاد و صنایع در سراسر کشور از نظر نفتی ملی بشه، این لایحه منع دادن امتیاز رو میارن. این که در این چارچوب دکتر حسین فاطمی نقش بزرگی داشته در تکامل مبارزات مردم ایران. و امروز در ایران ما این مسئله رو هنوز داریم که آیا دولتی که باید سر کار بیاد یا دولتی که سر کار جمهوری اسلامی، اینا چقدر امتیاز میدن؟ سر تا سر معاهداتی که اینها با نیروهای خارجی، و منظورم از نیروهای خارجی نیروهای امپریالیستی، نیروهایی که منافع نامشروع در داخل خاورمیانه در کشور ایران دارند، ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، که جای آمریکا را گرفتن.
بله.
و آمریکا این روز میخواد دوباره اونا را بیرون بکنه، جای اونا را بگیره. بله. کاری که با انگلستان در 28 مرداد انجام داد.
بله.
یعنی اون زمان آمریکا میخواست این شکارگاه امتیاز را تبدیل بکنه به شکارچیان خودش. اومد در ایران بالاخره کودتای 28 مرداد رو گذن جلو و انگلستان رو ضعیف کردن و خودشون جای انگلستان رو گرفتن. و این خیلی جالبه که شما وقتی که به روزنامه باختر امروز و شماره های آخرش توجه میکنید، میبینید که دکتر حسین فاطمی برخلاف اکثر روشنفکران اون زمان
ولی
متوجه شده بود که تضاد اصلی در ایران اون زمان تضاد بین آمریکا و انگلستان بوده، نه آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
و 28 مرداد سنتز این تضاد بوده. یعنی در 28 مرداد اون چیزی که جایگزین شد در واقع دولت ملی رفت، جایش اتحاد جماهیر شوروی نیومد، آمریکا اومد. قبلن که بود انگلستان بود. قبلن انگلستان حتی یک سال بعد از کودتای 28 مرداد هنوز نفت در کنترل انگلستان بود.
بله کاملا.
یعنی دکتر مصدق نفت رو ملی میکنه، انگلیسی ها میرن، ولی بلاوازه حتی کودتا میشه برمیگردن، برای یک سال کنترل نفت ایران در دست انگلیسی ها بود. یعنی یک سال طول میشه که کنسرسیوم رو آمریکایی‌ها میارن، از طریق کنسرسیوم اون وقت انگلستان به تدریج از ایران و کنترلش بر نفت ایران از دستش خارج میشه و میفته دست آمریکا، که تا انقلاب 1357 ادامه داشته. دکتر فاطمی مثل دکتر مصدق و خیلی ها دیگه، کریم پور شیرازی، مهندس احمد رضوی، اینها آگاهی های کاملی داشتن در اون روزگار و چگونه اینها به این آگاهی های عمیق رسیده بودن که حتی حزب توده اون زمان در ایران و بخش بزرگی از حتی نیروهای ملی در داخل جبهه ملی معتقد بودن که مبارزه در ایران بین آمریکا و شوروی.
بله.
و گول این زریان هم خوردن نیروهای بینابینی، وقتی که دیدن که اگر با مصدق برن ایران کمونیست میشه، طرف آمریکا را گرفتن. و منظور من اینجا افرادی مثل کاشانی
بله، مظفر بقایی
نیستن. اونا میدونستن
بله، بله.
که اصلا مسئله شوروی، اونا میدونستن که شوروی مسئله نیست. اونها این جریان رو بین بازار و مردم بردن که نیروهای بینابینی رو طرف خودشون بکشن و پایگاه توده‌ای دکتر محمد مصدق رو ضعیف بکنن و کودتا اون وقت با صلح و امنیت در ایران پیاده بشه. که شد دکتر حسین فاطمی، خیلی علاقه دارم که شنوندگان عزیز برگردن به این مقالاتی رو که دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز نوشته، کریم پور شیرازی در روزنامه شورش نوشتن توجه بکنن، میبینن که برخلاف اکثر روشنفکران اون زمان، و منظورم از روشنفکران اونهایی که حتی از موضع مستقل به سران نگاه میکرد،
بله بله،
فکر میکردن که تضاد بین آمریکا
و شوروی
ولی بله. تضاد اون زمان بین در ایران ها، در ایران بین آمریکا و انگلستان بود. خالد. در سطح جهانی آمریکا و انگلستان متحد بودن علیه به اصطلاح پرده آهنی، پشت پرده آهنی، علیه اتحاد جماهیر شوروی بودن در کل جهان. ولی در کشورهای مختلف اینا خودشون تضاد داشتن. آمریکا میخواست که بدر قدرتی انگلستان بره، آمریکا جاشو بگیره. این در مورد کانگو هم صدق میکنه. کانگو وقتی که بلژیکی ها در کانگو مثلا مردم کانگو مبارزه کردن تحت رهبری پاتریس لومونبا استقلال گرفتن، در اونجا هم شما متوجه میشید میبینید که در واقع رفتن بلژیک از کانگو به نافاصله آمریکا میاد تو.
بله.
از سوت موسا چونبه و بعدن هم موبوتو کودتا میکنن، پاتریس لومونبا را اعدام میکنن، در واقع ترور میکنن، میکشنش، درست مثل ایران ما.
بله.
یعنی اون آلترنتیف، اون بدیل ملی رو سرنگون میکنن. اون وقت دیگه بلژیک بر نمیگرده، بلکه آمریکا بر میگرده. موبوتو میشه مثل پادشاه ایران، طرفدار آمریکا یا متحد آمریکا یا نوکر آمریکا. این در مورد تمام کشورها اون زمان صدق میکنه. یعنی در واقع وقتی که یک آلترنتیو ملی در مصر میاد سر کار تحت رهبری عبدالناصر، خب انگلستان میره، ولی آمریکا میاد که ناصر رو سرنگون بکنه، دیگه انگلیس ها برنمیگردن، آمریکا برمیگرده. و اونهایی که بعد از ناصر اوضاع را در دست میگیرن به طرفداران، متحدین یا نوکران آمریکا تبدیل میشن. این در تمام کشورهای خاورمیانه، در تمام کشورهای آفریقا پیاده میشه. بدیل ملی رو که سرنگون میکنن اون نیروی امپریالیست سابقی که نمیاد اون هژمونی رو بگیره، بلکه سیطره تسلط میفته دست اون نیروی امپریالیستی نوبرخواسته، نوخواسته که تازه بوده مثل آمریکا. اینه که این جریان اول در ایران شروع میشه 1953 با کودتای 28 مرداد. این نیروی جدید امپریالیستی، نیروی قدیم امپریالیستی رو سرنگون میکنه، ضعیفش میکنه و بعدن هم به تدریج اخراجش میکنه و جاشو میگیره.
بله کاملا.
و بعدن هم در کل خاورمیانه تا امروز ادامه داره، تا امروز ادامه داره این جریان. یعنی امروز وقایع عراق، افغانستان و مخصوصا در این هفته های اخیر وقایع ترکیه و وقایع پاکستان نشان میده که نوع محافظه‌کاران همون سیاستی رو که اسلافشون، پدرانشون در سال 1953 در ایران شروع کردن که هژمونی مطلق خودشونو در خاورمیانه به وجود بیاره، هنوز هم ادامه داره.
بله الان سلطه خودشون رو،
سلطه خودشونو میخوان مثلا هنوز تمام نکردن، یعنی
بله.
سلطه کامل نشده.
بله
میخوان. امروز اگر آمریکا میخواد با ایران رابطه پیدا بکنه، مسلماً اگر نیروهای دموکراتیک، نیروهای استقلال طلب، نیروهایی که طرفدار موازنه منفی هستن، یعنی معتقد به دادن امتیاز نیستن،
بله.
اگر این نیروها وجود نداشته باشند، دوباره آمریکا میاد، دوباره ژاپن و روسیه و چین و که نیروهای امپریالیستی هستن اینا رو اخراج میکنه، خودش جای اونا رو میگیره.
بله کاملا.
مگر اینکه نه، این دفعه به خاطر شرایط جهان، بین المللی، اوضاع، مبارزات وسیع مردم جهان علیه آمریکا و ضعفی که امروز تک تک کشورهای امپریالیستی دارن، یک آلترناتیو ملی در ایران بیا سر کار که مثلا نیروهایی که امروز در ایران معاهدات رو با دولت ایران بستن، تمام این امتیازات رو دوباره ما برداریم به خودمون.
بله.
یعنی صاحب این املاک باشی و اون نیروی خارجی که دوباره میخواد برگرد و اونو مثلا مانع باشیم که برگرد.
بله.
منظورم آمریکاست.
بله.
اینکه دکتر حسین فاطمی الگوی برای اینکه ما بخونیم که ایشون اون زمان میخواست چیکار بکنه.
کاملا
میخواست در ایران یک کشور دولت مستقلی باشه که امتیاز به نیروهای خارجی نده، و این اگر اتفاق بیفته خیلی این کشور این کار انجام دادن، ولی اون بدیل ملی بالاخره سرنگون شد، آمریکا اومد جای اون امپریالیست قبلی رو گرفت.
بله.
امروز هم در ایران اینجوریه، یعنی تبر اخیر پوتین هم به ایران رو باید از این منظر هم نگاه کرد.
بله کاملا.
پوتین به خاطر منافع امپریالیستی روسیه، چین به خاطر منافع امپریالیستی چین که به تنهایی نمیتونن در با آمریکا درگیری بشن، خب میان در داخل ایران منافعی کسب میکنن. این بربر میگرده به اون نیروهای بومی وطنی در داخل ایران که در مقابل این جریان بیستن، از اوضاع بین‌المللی، از اوضاع کشورهای خاورمیانه بهترین استفاده ها را بکنن و یک موضع مستقل و بر اساس دادن هیچ امتیازی به هیچ کشور بزرگ جهانی، نیروی بزرگ جهانی. البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که شما وقتی که امتیاز نمیدید اصلا تجارت نمی کنید.
بله.
نه، شما مثلا کشور سوئد رو در نظر بگیرید. کشور سوئد امتیاز نمیده ولی با تمام کشورها تجارت میکنه.
بله.
نه تنها با تمام کشورها، تنها دولتیست که به NGOها یعنی سازمانهای غیر انتفاعی تمام کشورهای دنیا کمک میکنه.
بله.
از تجارتش وسیعه ولی امتیاز نمیده.
کاملا.
نروژ هم نفت داره ولی به انگلستان امتیاز نمیده، به انگلستان نفت میفروشه.
بله.
ایران همین نقش رو بازی بکنه و میتونه.
بله.
ایران از هر نظر این قابلیت رو داره، مخصوصا از نظر داشتن مهندسی که زمان مصدق این کمبود وجود داشته، امروز اون هم نیست.
بله کاملا.
پس ایران میتونه با تمام کشورهای جهان من جمله آمریکا تجارت بکنه.
کاملا درست.
ولی امتیاز نده. ببین امروز امروز اگر شما توجه کنید، دولت ونزوئلا بیشترین نفت خودش رو در آمریکا میفروشه.
بله بله.
هوگو شاوز بزرگترین بخش نفتش رو که 95 دلار هر بشکشه، خیلی خیلیه، زمانی که هوگو شاوز سر کار اومد هر بشکه نفت 45 دلار بود.
بله.
حالا به 95 پرداختن، ممکنه تا یک ماه آینده تا 20 روز آینده به 100 دلار برسه.
بله کامل.
ولی شاوز در آمریکا 70% نفتشو در آمریکا میفروشه، برای آمریکایی ها میفروشه، ولی میفروشه.
بله.
امتیاز نمیده.
بله کاملا.
بله. این یعنی اینجوریه. بحر خزر هم اینجوریه. شما میتونید روی بحر خزر تجارت بکنید ولی امتیاز
ندید. بله.
ما دو قراردادی با شوروی داشتیم، امروز اون شوروی وجود نداره، درسته؟
بله.
ولی ما نباید اون دو تا قرارداد اصلا بزنیم کنه چون شوروی از بین رفته. ما باید به اون دو تا قرارداد بچسبیم، بگیم که ما دو تا قرارداد بستیم با یک کشوری که وجود داشته حالا مرده، ولی اون قدرت قرارداد وجود داره، ما قرارداد جدیدی رو فعلا نمیخوایم ببندیم.
بله کاملا.
شما میتونید از وجود همون قراردادها استفاده بکنید بدون آنکه دوگم باشید، کند شکی بکنید، تجارت بکنید با تمام کشورها و در این حال یک مرتبه در آن واحد اون قراردادی رو که با شوروی اون زمان بسته شده کاملا به اصطلاح مورد لغو اعلام نکنید.
بله. ردش کنید به طور کلی و بعد هم باج بدید.
بله. اینی که دکتر حسین فاطمی چون به خاطر خب 19 آبان ماه سال 1333 ما خواستیمش بپردازیم، در ایران رهبران دیگری هم بودن، انسان‌های دیگری هم بودن که روی این خط بودن، و ما باید اینا را مورد مطالعه و بحث قرار بدیم و ببینیم که این چگونه امکان داشت که انسان‌هایی اون زمان مثل دکتر حسین فاطمی، دکتر مصدق خودش و بعضی از طرفداران اینها اون زمان، دکتر شایگان، اینا چگونه متوجه شده بودن برخلاف حزب توده، برخلاف جلال آل احمد، برخلاف خلیل ملکی، برخلاف نیروی سوم، برخلاف اکثر رهبران حزب توده، احسان طبری، برخلاف اینها تشخیص داده بودن تضاد اصلی در ایران بین آمریکا و انگلستانه. اصلا که تمام این سازمان هایی که عرض کردم که خدمات زیادی هم به مردم ایران انجام دادن، همین اینها فکر میکردن که تضاد اصلی بین آمریکا و شوروی.
بله کاملا. جناب پارسا بنام، دو نکته بسیار مهم اینجاست. یکی این که به یکی شما به درستی اشاره فرمودید که این مستقل بودن و امتیاز ندادن راهش اون لاتبازی و اوباشیگری که این حاکمین در ایران دارند بهش عمل میکنند و به مردم جامعه همون ارائه میدند این نیست. راه درست و صحیحش اینه که با تمام مردم دنیا در کمال صلح و دوستی زندگی کنید.
بله.
بدون اینکه امتیاز بدید.
بله.
در حالی که شما هم امتیاز میدید به یک طرف و در مواقعی هم که لازمه باز به خود آمریکایی امتیاز میدید و مرتبا ادای یه مش اوباشو در میارید. از این روش امتیاز ندادن و مستقل بودن نیست که.
بله.
مردم فکر من مستقل بودن یعنی این، نه، همینطور که به درستی اشاره شد آدم میتونه با تمام مردم دنیا ارتباط داشته باشه بدون اینکه امتیاز بده.
امتیاز بده. شما مثلا همین ماهای اخیر جورج بوش و دولت هندوستان یه قراردادی بستن.
بله.
بین دو تا کابینه، یعنی در سطح قوه اجراییه.
بله.
در واقع نخست وزیر هندوستان و رئیس جمهور آمریکا گفتن که آمریکا به نیروهای اتمی و انرژی سوختی از نظر هسته‌ای به دولت هندوستان کمک خواهد کرد.
بله.
و قرارداد خواهند بست. این قرارداد رفت به مجلس، داخل مجلس پارلمان هندوستان.
بله.
اکثر اعضایشون روی خط ندادن امتیاز با این مخالفت میکنن.
بله.
و میگن که نه، ما نباید به آمریکا امتیاز بدیم.
درسته.
هنوز تصمیمشون رو نگرفتن، رأیشون رو ندادن. بحث بزرگیه در هندوستان و آگاهی های مردم رفته دیگه مثل زمان دکتر محمد مصدق نیست که مصدق و رفقاش در آخر تنها موندن عملا، چون اینا اونها اون درکی که اینا داشتن، حتی اونایی که واقعا وفادارن میخواستن به مصدق کمک بکنن مثل خلیل ملکی.
بله بله.
اونها هم فکر میکردن که جریان بابا انگلستان نیست، آمریکا و شورویه.
بله.
یعنی اونها اصلا تصورشون رو نمیکردن که انگلستان میره آمریکا میاد. اونها فقط فکر میکردن که اگر یهو با آمریکا مثلا جلو آمریکا بیشتر بیستن ممکنه کمونیست‌ها بیان ایران رو بگیرن.
بله.
خب اشتباه بزرگی بود که آقای جلیل بزرگمهر که در واقع یکی از بهترین کتاب‌های رو راجع به مصدق نوشته.
بله.
دقیقاً در زندان از دکتر مصدق میپرسه، مصدق هم به اشاره میده که ایشون زمانی که نخست وزیر بود، زمانی که اصلاً هنوز مسئله کودتا در ایران مطرح نبود، به این امر پی برده بود.
بله کاملا. خودشون در خاطرات و تعلمات خود دکتر مصدق بود
این مسئله رو مطرح میکنن. دکتر حسین فاطمی چون مقاله نویس بود، ژورنالیست بود، سرمقاله نویس، اینا رو بیشتر شرح داده.
بله.
کریم پور شیرازی هم همینجور، یا افرادی مثل دکتر مهندس احمد رضوی.
بله.
اینا میدونست، ولی خود بقیه حتی اونایی که نیت خوبی داشتن، اصلا مصدقه هم قبول داشتن، حاضر بودن پشتیبانی میکنن، یک عده خیانت کردن به دکتر مصدقه. اون صحبت اونها رو نمی
کنیم،
اونها میدونستن اصلا.
بله.
آیت الله کاشانی میدونست که خطر شوروی اون زمان به عنوان یه لولو خورخوره ازش استفاده میکرد که توده های خودش رو بکشه، طرف خودش بگه که اگر ما مصدق رو اعدام نکنیم کمونیست‌ها میان ایران رو میگیرن.
بله.
چون میدونید که چندین بار ایشون به اعدام، حتی پای اعدام مصدق هم رفت.
بله.
باید اینو بگیریم، محاکمه بکنیم، اعدامش بکنیم.
بله.
برای این حرف رو میزن. میدونست با واقعیت آشنایی ده. این ایشون خیانت کرد.
بله کامل.
این نامی فرست دیگه. مگر اینکه ما بیاییم نظرگاهی بدیم که اصلا این روانشناسی اجتماعی انسانی این خیانت اصلا یک چیزی مثلا
توهمه.
اینکه اصلا بزرگ نداره. ما تصور میکنیم که کسی به کسی دیگه خیانت میکنه.
بله.
خیانت در تاریخ بشر همیشه وجود داشته.
بله.
از همون اوائل فئودالیسم و بعدن هم سرمایه‌داری و این روز خیانت بوده که ادعا خیانت میکنه. ما صحبت اونایی که به مصدق از پشت خنجر زدن اونا رو نمی کنیم که ما.
بله.
انسانهایی رو میگیم که زانانه طرفدار مصدق بودن.
بله کامل.
به خلیل ملکی.
بله.
ولی ایشون معتقد بود که تضاد اصلی بین آمریکا و شورویه.
بله کاملا.
بله. در صورتی که جنین بزرگمهر که یک آدم ناسیونالیست بوده، طرفدار مصدق بوده، ایشون دقیقا در کتابش این مسئله رو شکافته.
بله.
یا دیگران که راجع به اون جریانات 25 ساله رژیم پهلوی دوم نوشتن،
بله، مثل سرهنگ نجاتی. بله.
بله، سرن اونها هم کاملا به این مسائل اشاره کردن. البته اونها اشاره هاشون، تحلیلشون خب بعد هاست.
بله.
اون زمان خودشون دقیقا ما نمیدونیم کجای چیزی نوشتن، ولی ما میدونیم که امروز اونها درکی که از اون زمان دارن، بگن دکتر مصدق این مناظر رو داشته.
بله کاملا
شرح هم میدن در کتابش.
بله.
این که از این نظر دکتر حسین فاطمی باید مورد مطالعه قرار بگیره. یعنی مردم باید، جوانان مخصوصا، اونایی که اهل تحقیق هستن، برن شماره های مختلف باختر این روز رو و روزنامه باختر رو و روزنامه ستاره رو ببرن جلوشون، ببینن ایشون چه تکاملی داشته.
بله.
از یک ناسیونالیست بسیار تند اومده به یک انسان ملیگرای سوسیالیست با تمایلات سوسیالیستی برابری طلبی.
بله.
مخصوصا در رابطه با ملت ها ایشون اعتقاد داشته که ایرانی ها وقتی که از عزت ملی صحبت می کنن باید اینو بدونن که مردم مصر، مردم هندوستان، مردم عراق هم این عزت ملی رو دارن.
بله
ما نیستیم.
بله کاملا.
بلکه اونها هم دارن. خب این خیلی تکامل بزرگی اون زمان. خب شما میدونید که دارشفوهر هم از این پروسه عبور کرد.
بله کاملا.
اول ایشون یه پانیرانیست بود.
بله کاملا.
شعرهای فلات ایران در زیر یه پرچم رو میداد و خیلی خیلی تند و تیز بود در رابطه با ناسیونالیسم. ولی بعدها میبینیم که ایشون خودش پیشنهاد میکنه که کلمه پانیرانیست رو بردارن به اسم ملت ایران.
بله.
و روزنامهشون آرمان ملت.
بله.
و از شبه که خودش هم که بعدها اصلا پیشنهاد دادن که کیفر اعدام اولین حزبی بودن که کیفر اعدام رو من اعلام کردم.
بله.
اساسنامه حزبی خودشون.
بله.
تکامل بزرگی انسان ها فقط نه در مورد ایران، در کشورهای دیگه هم همینجوری بوده. بله. انسان ها تکامل پیدا می کنن. یعنی اینجوری نیست که همون بمونن بعد از 20 سال عوض نشن. عوض میشن، تکامل پیدا می کنن و رشد پیدا می کنن. دکتر حسین فاطمی یکی از اون شخصیت هاست. این جریان ندادن امتیاز موازنه منفی یک از یک پروسه ایشون عبور کردن در مقالاتشون کاملا منعکسه و رسیدن به روزهای 25 26 27 28 مرداد سال 1332.
بله بله. جناب پاسوب ایناب، یک نکته دیگر هم اینه که در واقع دکتر حسین فاطمی سه بار مورد ترور و اقدام به قتل قرار گرفت، یکی توسط همین همفکران و همپیمانان کودتای ننگین 28 مرداد که از دو سه سال پس از انقلاب تا به امروز در حاکمیت ایران قرار گرفتن، با نام محمد مهدی عبد خدایی از فدائیان اسلام، یه بارم توسط چاقوکشان و اوباشی که بهشون هم اشاره شد مورد حمایت کاشانی و دربار پهلوی و زاهدی، اون هم توسط شعبان جعفری و یارانش، و آخرین بار هم در بیدادگاه نظامی فرمایشی شاهنشاهی در لشکر دوی زرهی به دستور اربابان خارجی، و باز هم تایید همین معممین حاکم بر ایران که در این بار به زندگی پر افتخار دکتر حسین فاطمی پایان داده شد و ننگی ابدی برای اون کسانی که این تلخکامی رو برای ملت ایران آوردن بر جای گذاشت.
بله.
یاد و روان و راه این عزیزان به خون خفته استقلال و آزادی ایران شاد و جاوید و پردوام باد.
بله.